الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم از اینکه با قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان هستیم. امیدواریم که ما رو تا انتهای برنامه همراهی بفرمایید. نقطه نظرات، سوالات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان بنده در خلال برنامه برای شما زیرنویس می‌کنن با ما به اشتراک بگذارید تا انشالله بتونیم تلاش بکنیم برنامه‌ای که هر روز بهتر از روز قبل باشه رو تقدیم شما بینندگان محترم و عزیز بکنیم. در ابتدای برنامه دعای همیشگیمون اینه که هر اون چیزی که بیان میشه بر زبان ما مورد رضایت، عنایت و توجه حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه انشالله. بریم گفتگومون رو آغاز کنیم با استاد گرانقدر، عزیز و دوست داشتنیمون حجت الاسلام و المسلمین نوروزی گوهر و بحث‌های شیرین رو از زبان ایشون خواهیم شنید و یاد خواهیم گرفت. سلام علیکم و رحمت الله. یک فاصله ای افتاد، دلتنگ شدیم و خوشحالیم که مجدد میزبان شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درای حسینی عزیز، سلام به شما و سلام به همه بینندگان عزیز، خانواده‌های گرامی. خیلی خوشحالیم که بعد از وقفه کوتاه در خدمتشون هستیم در این روزهای آغازین زمستان. هم دعا میکنیم که خدا انشالله برکاتش رو، بارانش رو، برفش رو بر همه ما نازل کنه که واقعا تشنه است زمین و نیازمند به این هستیم که انشالله یکی از ارکانش همین رحمت و رفعتی است که در بین خانواده ها هست که موجب جلب رحمت پروردگار میشه. انشالله که خانواده های رحیمانه داشته باشیم در خدمتتون هستیم.
انشالله زنده باشید. حرف جالبی بود و اینکه با آغاز زمستان من به این فکر کردم که ای کاش خیلی زودتر، یعنی نه اینکه حالا 3 ماه بگذره برسیم به بهار، انشالله که بهار ظهوره حضرت حجت رو جشن بگیریم در خلال همین فصل. و چه لذتی بالاتر از این، چون همیشه تو برنامه ها خیلی جالبه تا صحبت میکنیم از خانواده، این همه حالا مصداق ها رو میگیم، تهش به این نتیجه میرسیم دیگه، تا امام زمان نیاد اون ایدئالی که مد نظرمونه، اون خانواده‌ای که تهش میدونیم که بهترین نوع خواهد بود، اتفاق نمیفته و انشالله این اتفاق به خواست خدا زودتر رقم بخوره. بریم و بحث خانواده رو مثل همیشه مطرح بکنیم. بحث‌های بسیار جذابی رو مطرح کردید راجع به سلامت خانواده، خانواده امن و اون مصداق‌هایی که در این صلاحیت میتونه وجود داشته باشه ما یاد بگیریم از بحث.
خدمتتون هستم آقای حسینی. آقای حسینی، ما یه چند جلسه ای وارد یک موضوع بسیار مهم شدیم.
بله.
به نام خانواده امن. همه آدم ها توی اطرافمون اگر نگاه بکنیم، امنیت یکی از دغدغه هاشونه.
بله.
ماشینش رو دزدگیرهای مختلف، ردیاب، جی پی اس مختلف وصل میکنه که خدای نکرده اتفاقی افتاد سریع متوجه بشه. پولش رو، تلاش رو تو صندوق امانات بانک میذاره، گاف صندوق میذاره. خانهش رو دزدگیر میگذاره، دوربین میگذاره، نمیدونم در رو قفل‌های خاص میگذاره. هزار اتفاق که بخواد جلوش بیفته رو اونها مانعش میشه. ولی من خیلی موقع ها به این عزیزان میگم شما خانه یک جسمه. این جسم رو به امنیتش خیلی میپردازید، اما به اون روح اصلی که خود خانواده است بیتوجهید. یعنی امنیت خانه براتون مهمه، اما امنیت خانواده کمتر برامون مهم شده. خیلی موقع اگر همین الان این سوال از مخاطب بپرسید، میگه که آقا این چه حرفیه، ما امنیت خانواده هم برامون مهمه، خیلی داریم کار رو انجام میدیم. ولی امشب شاید بتونیم یه سری از نقاطش رو با هم ثابت بکنیم که ناخودآگاه، شاید ناآگاهانه داریم امنیت این خانواده رو هم به خطر میندازیم و خودمون این امنیت رو مخدوشش میکنیم. من یه تعریف کوچیک، یک تصویر کوچیکی توی ابتدای بحثم عرض کنم. ببینید، دختر و پسر وقتی ازدواج میکنن، به عنوان زن و شوهر وارد یک حریمی به نام حریم خانه و خانواده میشن، از یه جایی به بعد اینها میشن ما. وقتی اینا شدن ما، یه اتفاقی باید تو این خانه بیفته و اونم اینه که اینها پیش هم دیگه خودشون باشند.
بله.
یعنی هیچ کسی برای اون یکی نقش بازی نکنه، خود واقعیش رو بروز بده. خانواده امن خانواده ایست که آدم ها توی اون خانه با حفظ حریم، با حفظ شئونات، با حفظ احترامات متقابل خودشونن. هیچ کسی ناله از این نمی کنه که آقا من وقتی میام خونه خودم رو سانسور میکنم. گام اول، حرف اول، تلیعه بحثم، ابتدای کلامم، اون مقدمه، اون تیتر اول میخوام اینو عرض کنم. خانم و آقایون، الان وارد یه خانه ای شدید، شما خودتون همراه زندگیتون چقدر داره خودش رو سانسور میکنه کنار شما؟ چقدر داره خودش رو کد میزنه و میکشه کنار که این واقعیت هم خودش رو بروز نده، این واقعیت هم خودش رو بروز نده، چون درست تعریف نمیشه، چون درست درک نمیشه، چون درست تحویل گرفته نمیشه. خیلی موقع ها ما میشنویم از خانم ها و آقایون که مراجعه میکنن یا توی کوچه و بازار هم مراجعان میبینیم، آدم ها رو میبینیم، میگه که دیدید که خیلی جمله سنگینیه. خب تو باید تو خونه حالت خوب باشه، ولی تو خونه حالت خوب نیست. چرا؟ بابا نمیشه که هر حرفی رو زد، نمیشه هر کاری رو کرد، نمیشه هر چیزی رو گفت. آقا طرف میاد خوشی‌های سادهش، من حالا از خوشی‌های مشروع ساده عرض میکنم، میگه آقا من میخوام یه فیلم ساده ببینم، میخوام یه فوتبال ببینم، میخوام آقا بشینم فوتبال ناکام تو خونه بشکنم، خب چون خانوم من یه وسواس های خاصی داره نمیتونم این کارو بکنم. یا اونی که میگه آقا مثلا من میخوام یه برنامه خیاطی خاصی بکنم، یا مثلا فلان کار انجام بدم، میبینیم آقا طرف داره دونه دونه کارها و خواسته های زندگیشو محدود میکنه. من اولین نکته میخوام اینو عرض بکنم، خود سانسوری تو خانواده، وقتی تو خودت نبودی، وقتی علایقت رو بروز ندادی، خانواده رو از سمت امنیت برده به سمت ناامنی. من میخوام امروز وارد دو سه تا آیتم بشم، شاید بتونم ان شاءالله یکیش رو بحث بکنم. این که آقا خانواده امن چه ویژگی هایی داره و چه مسائلی خانواده رو ناامن میکنه. اولین موضوعی که حریم خانواده رو ناامن میکنه آقای حسینی، بحث رازداریه.
احسن.
ببینید ما الان که بحث رازداری رو داریم مطرح میکنیم، از اون موضوعاتی خیلی پیش پا افتاده به نظر میرسه، خیلی سال. حالا من مثالایی آوردم براتون که به قول یکی از دوستانم میگفت این مثال ها دیگه مال یه سری جاها قفله، ولی این داره اتفاق میفته، یعنی همین الان داریم میبینیم که داره اتفاق میفته. آقا رازداری اصلا چیه؟ ما در مورد چه رازداری داریم صحبت میکنیم؟ فهرستی بگیم. میگه رازداری چیه؟ یک، چه فایده هایی داره حفظش؟ حفظ نکردنش چه ضرر هایی داره؟ چه رازهایی رو باید گفت؟ چه رازهایی رو نباید گفت؟ تو چه مرحله ای؟ و این که این موضوعی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم، نگاه روانشناسی و نگاه آیات و روایات بهش چیه؟ این مجموعی از حرفایی است که ما بتونیم امشب به مخاطبینمون بگیم، مخاطبی که میدونم حتما هم قلم خودکار و کاغذ هم دستشه، میخواد اون نکات اصلی رو بنویسه. اما اولین نکته میخوام بگم این رازداری چیه؟ آقای حسینی، ما وقتی حرف از رازداری میزنیم یه پکیج کامله. نه راز زن، نه راز مرد باید بیرون فاش بشه، نه راز مشترک خانواده باید فاش بشه، نه راز دیگران باید تو خونه گفته بشه. این که آقا اون خانوم، اون آقا داره طلاق میگیره، این که اون آقا الان تو خونش این اختلاف وجود داره، این که الان با مادر شوهره این مشکله وجود اتفاق افتاده بین شما، اینا هم نباید تو خونه تو بیاد، از خونه تو هم نباید این حرف ها بیرون بره. اولین خطری که خانواده‌ای که توش رازداری رعایت نمیشه داره تهدیدش میکنه اینه که اون خانواده به نحوی میرسه اعتماد بین آدم‌ها تو اون خانواده سلب میشه. آقای حسین ببینید، دیگه کسی نمیتونه حرفش رو راحت به اون یکی بزنه، خیلی راحت نمیتونه گفتگو بکنه. چرا؟ چون میترسه، میگه آقا احتمال درز وجود داره، دیواره موش داره، موش هم گوش داره، دقیقاً همینه. اینکه آقا من نمیتونم هر حرفی رو بزنم، چون هر صحبتی رو بخوام بکنم به یک بهانه این حرف میرود بیرون و پخش میشود. یک، شما دیگه کنار هم دیگه آرام نیستید. دو، از کنار هم بودن لذت نمیبرید، حالتون کنار هم دیگه خوب نیست. سه، حرفهای ناگفتتون زیاد میشه. چرا؟ چون جرأت ندارید به هم دیگه حرفاتون رو بزنید.
این احساسات انباشته شده میشه که عمدتاً هم میتونه خشم باشه،
یعنی ناخودآگاه تبدیل به اون خشم میشه، چون تو نتونستی انتقاد کنی، نتونستی حرف بزنی، نتونستی احساسات تو بروز بدی، حالا چه زیبا باشه چه نازیبا باشه، ناخودآگاه فروخوردگی اتفاق افتاده و اون خب یه جایی بروز میکنه، به صورت خشم خودشو نشون میده. حالا طرف مقابل چیه؟ طرف مقابل اینه که اگر من احساس کردم این خانه چارچوب داره، حریم داره، امنیت داره، توش اتفاقات بد نمیفته، آدم‌ها ناخودآگاه حرفاشون رو به دیگران نمیزنن، یک، لذت خوبی تو این زندگی میبرن، احساس امنیت خوبی دارم، آرامش خوبی دارم، رابطم یه رابطه سالمی است که خودم رو توش بروز میدم، سانسور نمی کنم، حرفام رو میزنم. دو تا اتفاق بعد تو این خانواده ها میفته آقای حسینی که ما زیاد داریم میبینیم. خدا رو شکر این شبکه هست و من میتونم امروز صبح تو رادیو داشتم صحبت میکردم در مورد یه موضوعی، به تایید کننده برنامه عرض کردم، گفتم خب حالا ما چه نمیتونیم همه حرفا رو اینجا بزنیم، ولی اینا دردهای جامعه است و وجود داره و حالا من فکر میکنم اینجا خیلی راحت تر میتونیم برخی از این موضوعاتش رو مطرح بکنیم خدمت عزیزانمون. ببینید توی خانواده وقتی که رازداری اتفاق نمیفته، دو تا شاخصه اصلی وجود داره. اون خانواده گرفتار به شدت دروغگویی میشه، یعنی اون خانواده آدم های کنار بس دروغگو هن، فیلم بازی میکنن، ادا برا هم دیگه در میارن، نمیتونن صادق باشن. امام صادق علیه السلام فرمود دو تا شاخصه، شاخصه اصلی دینداریه. تو اصلا میخوای بفهمی کسی مؤمنه، این دوتا رو توش ببین، یکی امانت داره، یکی صادق. یعنی این امانت داری رو شما به رازداری تعبیر بکنید. یعنی وقتی میخوای ببینی خانواده امن و خوبیه، برو سمتش ببین این خانواده صادقن آدمها با همدیگه و امانتدار حرفهای همدیگه هستن یا نه. این میشه شاخصه اصلی تو حوزه رازداری تو خانواده. حالا میخوام یه موضوعی رو مطرح بکنم. اینکه شما این تعابیر رو زیاد شنیدید گاهی اوقات، اینکه چرا ما رازدار نیستیم. آقای حسینی، اینو میخوام از خانم ها بپرسم، از آقایون بپرسم، چرا ما رازدار نیستیم؟ من چند تا از بهونه ها رو میگم. حالا بهونه که میگم، نه اینکه به بنای منفیش نیستا، ممکنه دلیل باشه، توجیهات
و دلایل.
آره، ولی این دلیل ها توجیه اون اتفاق بده نیست. آدم ها معمولا چرا رازدار نمی کنن و حرفاشون رو میزنن، میان مثلا صحبت میکنن با هم دیگه؟ یک، کنارشون یه گوش مطمئن پیدا نمیکنن. یک آقا یا خانم، شما اگر گوش مطمئن نیستی، تا یا خیلی مغروری، نگاه از بالا داری، یا خیلی کله شقی که وقتی کسی بهت یه حرفی رو میزنه توجه نمی‌کنی، مسخره می‌کنی، تحقیر می‌کنی، تو داری ناخودآگاه اون آدم رو هولش میدی تا حرفای خونت رو ببره بیرون. چون وقتی باهات حرف زد تو خوب تحویلش نگرفتی، تو وقتی باهات حرف زد خندیدی، مسخره کردی، حسین رو داشتی یه نگاه از بالا کردی، بابا اینا که دیگه هم حرفای خاله زنکیه، خیلی در موردش نمی‌خواد صحبت بکنی. این یه علت که معمولا اتفاق میفته. یه علت دیگه هم یه مثلث سگانه است وجود داره و اونم دقیقاً ریشه روایی داره. من کسر کلامو کسر خطا و آدمایی که رازدار نیستن هستن خیلی پرحرفن. یعنی به بهانه پرحرفی، به قولی که دوستان میگه میخواد مجلس گرمی بکنه، مجلسو دست خودش بگیره، دیگه میبینه که حرف کم میاره، از ذخیره میاره و حرفای پنهان. بابا خب باشه، تو میخوای من حرف بزنی، میخوای تو مجلس دیده بشی، هر چیزی که قرار نیست بگی، که از اندرونی زندگی خودت که قرار نیست بیاری بریزی بیرون حرفا رو بزنی، که چی میخوای بگی، چه کار داری میکنی. چون زیاد من کسر کلامو کسر خطا، این که هی میخوای حرف بزنی، ناخودآگاه داری فضای خانواده رو خرابش میکنی. یه گزینه سوم دیگه هم وجود داره اینجا، که آقا بعد از این پرحرفی که ما میکنیم برای آدمها، این که بسیاری از آدمهایی که ما دور و بر خودمون میبینیم به خاطر یه عادت بدی که دارن، این عادت بده باعث شده اینها بیان حرفهای خودشون رو تو فضای بیرونی بزنن. که آقا مثلا چی؟ آقا من درد دل دارم میکنم، من نمیدونم دلتنگم، نمیدونم فلان کاریم. آقا من به اینها میگم شما آدم های ساده ای هستید. یعنی بعد از پرحرفی، بعد از بحث نبودن یک انسان کنارتون، سادگی آدم هاست. چقدر اینجا من آمار بدم که چون این سه توجیه وجود دارد، ما درد دل کرده ایم، سفره دلمونو هر جا اومده باز کردیم. آقایون و خانوم ها، چون گوش شنوایی وجود ندارد، قرار نیست شما سفره دلتون رو هر جا باز کنید، چون دزدهایی وجود دارن، سارقین عاطفه‌ای وجود دارن، که اینها به شدت دنبال این هستن که شما رو خل بدن به سمت خیانت. وقتی شما اومدی راز خونت رو گفتی، وقتی شما، چرا امروز ما درگیر خیانتی؟ چرا ما اینقدر درگیر دوستای اجتماعی هستیم؟ آقای متأهل، خانم متأهل، شما خیلی راحت میای میگی که متأهلی، بعد با همکارت رفتی بیرون کافی شاپ غذا خوردی، نمیدونم بعد بهت میگیم رابطه چیه؟ این شش رابطه خاصی نیست، رابطه اجتماعیه. من اسمای خوشگل و قشنگی که میارید میذارید روش، تو همون نگاه روانشناس امیرالمومنین آقای حسینی یک روایت قشنگی دارن. من این روایت رو واقعا به عنوان یک روایت بین المللی میدونم. حضرت میفرمایند من اگر معتقد به خدا هم نباشم، من اگر اعتقاد به قیامت هم نداشته باشم، باز هم سجایای اخلاقی رو رعایت میکنم. محوریت زندگیم بر حوزه اخلاقه. شما نگاه بکنید، تو هر مکتبی هم که بروید، با هر نگاهی هم به موضوع نگاه بکنید، تعهد تو تمام مکاتب اخلاقی امری ممدوحه و خیانت مذمومه. یعنی وقتی یک انسان به انسان دیگری تعهدی میدهد، تو حوزه عاطفه، تو حوزه مالی، تو حوزه جانی، تو هر حوزه تعهدی میدهد، اگر نسبت به اون تعهد خیانت بکنه، تو همه مکاتب اونو مذمومه، ذمش میکنه، میگه تو کار اشتباهی کردی، غلط اضافه کردی. خانم یا آقای محترم، به این علت که محبت تو خانوادت دیده نشده و تو یک گوش شنوایی پیدا کردی بیرون از خانه، چرا انقدر راحت حریم خانه رو خیانت کردی و حرف رو آوردی بیرون؟
تو پرانتز بگم، لزومن این نیست که تو خونه مشکل باشه. من همین چند وقت پیش مراجعه‌ای داشتم، یک خانومی که خودش اصلا شروع صحبتش با این بود که چقدر همسر من خوبه، چه سالیان سال فرزند هم دارم، چقدر بی‌نظیر زندگیمون، چقدر همسرم به من پیام‌های عاشقانه جذاب میده با وجود مثلا 16 سال از زندگیمون گذشته. اما به قول شما همین که 4 نفر 5 نفر شدیم با همکارات خانم و آقا، رفتیم بیرون یک تفریحی و الان رابطه بین من و یک آقا اونجا شکل گرفته و این داره من رو اذیت میکنه و اصلی ترین عاملم برایش همین بود که آقا من که هیچی نداشتم تو زندگی، یعنی مشکلی نداشتم. چی میشه اینجوری میشه ده. پس بترسیم از این که لزوما قرار نیست حتما فکر کنیم خب پس دیگه چون مشکل دارم میتونم
برم جلو.
آره، این تعهد اینجا هم اتفاق میفته.
دقیقاً ببینید، شاهکار تعهد این که حضرت فرمود تو نشانه ایمانت اون وفاداریته، اون پیمان بندیته و اینکه پایبند بودنت به اون پیمان است، اون رازداری و امانت داریته. شما اینجا متوجه میشید که ببینید وقتی ما ببینید انسان آقای حسینی گاهی اوقات خب ذهن توجیهگری هم داره، ولی در عین این که میخواد تنوع طلب باشه، میخواد به اون تنوع طلبیه، به اون خیانته حتی جلوه خوب بده، رنگ خوب بده. بله. ببین شما خانم محترم، تو داری محبت میکنی، تو داری محبت، آقای محترم تو داری محبت میکنی، هر دو طرف دارید محبت میکنید، هیچ رابطه ای هم بین شماها نیست و این گفتگو عاشقانه است، هیچ اسم دیگه ای روش نمیشه گذاشت. رابطه اجتماعی چیه؟ دوست اجتماعی چیه؟ همکار چیه؟ تو داری محبت میکنی، تو داری حال خودت رو خوب میکنی تو این رابطه و چون داری این کار رو میکنی، خب اسمش خیلی راحته، این تو خیانتکاری، تو امانتدار نیستی تو اون خانه، تو فضای فکری رو به علت این که ببین شما خودت اهل فنی دیدی توی تعهدی که تو مشاوره ها، توی ارتباط هایی که به ما مثلا درس هایی که به ما میگن، اساتید به ما چی میگفتن؟ اولین نکته این بود که آقا رابطه ها وقتی داره به دلبستگی میرسه مشاوره قطع میشه، گفتگو قطع میشه، کات میشه، آقا ارسال میشه به یکی دیگه، مراجعه باید بره سمت یه نفر دیگه، چون این رابطه مسمومی شده، رابطه استانداردی نیست. ببینید تو آقا این درد دلای منو خوب گوش میده، خب برای چی گوش میده درد دلای تو؟ دو ما راهکاره برات یا داره فقط حرفاتو گوش میده؟
این تخصصی داره برای ارائه راهکار و بعد در انتها چی میخواد؟
چی میخواد؟ دقیقاً نکته ای است. ببینید یکی از نکات مهمی که ما وقتی در مورد رازداری داریم در موردش صحبت میکنیم، در مورد حریم امن خانواده و این که میگیم سلامت اخلاقی شاخصه اصلی است برای اینکه خانواده امن بشود، تو حوزه سلامت اخلاقی شاخصه اولش اینه که ما چقدر وفاداریم، چقدر رازداریم. به بهانه درد دل کردن نرم سراغ اغیار، نرم خودم رو. ببینید ما با سادگی هرچ تمام‌تر تا یه گوش شنوایی پیدا می‌کنیم، وارد عرصه‌های مختلف میشیم و شروع می‌کنیم به حرف زدن. حالا می‌خوایم یه نقدی بکنیم، می‌خوایم یه حرفی رو بزنیم، می‌خوایم یه صحبتی رو انجام بدیم، خیانت همینجا رشد می‌کنه. ببینید اسلام یک مکتب مترقیه و من خیلی موقع تو دانشگاه تو جاهای مختلف به عزیزان اساتید و دوستانم عرض می‌کردم، می‌گفتم ببینید اینجا نه منبره نه مسجد، نه بیایید بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. یکی از آموزه‌های مترقی اسلام رابطه محرم و نامحرمه و خیلی هم توش سخت گرفته. یک کتابی است به نام پنبه و آتش، رابطه زن و مرد رو پنبه و آتش میدونه. آقا جان این آتش است، این پنبه است، اینا به هم بخورن این آتش میگیره، تو هر چقدر خودتو بیمه هم بکنی این پنبه با این آتش میسوزه. رابطه زن و مرد، رابطه محرم و نامحرم، رابطه پنبه و آتشه. آقا اینا به هم نزدیک بشن میسوزن. تو نمیتونی بگی که آقا نه این استادمه، من شاگردشم، نمیدونم این همکارمه، این مدیر عاملمه. تو نمیتونی جمع کنی بین این رابطه. علمی بهت ثابت میکنم، با تجربه بهت ثابت میکنم، مراجعین فراوان رو بهت ثابت میکنم، یا آقا و خانومی مراجع حقیر بودن که هر دوتاشون، البته آقا بنده خدا به غلط کردن بزرگی افتاده بود، همسرش یک اینفلوئنسر مجازی شده بود، توی این بلاگرهایی شده بود وارد، خانوم بسیار بسیار مذهبی و مقیدی بود، میگه همه ی رابطه ما از گفتگوها و رابطه های مجازیمون شروع شد، یواش یواش دم رابطه ها داره بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، میگم الان دیگه درخواست طلاق داده. یعنی نگاه کنید همه چیز رابطه کاری بود، خیلی استاندارد هم بود. ببینید شما وقتی از اون حریمه رد شدی، وفادار به خانواده نبودی، دو تا انتقاد کردی. آره خانم من حالا یه جمله‌ای رو عرض بکنم، آقای من خانم ها چیا رو باید بگیم، چیا رو نباید بگیم، چیا راز خانواده حساب میشه، چیا راز خونه حساب نمیشه. توی این حریمه وقتی قرار شد همه امنیت خانواده رو حفظ بکنیم و قفل بزنیم اون امنیت رو حفظ بکنیم، جسم و قفل میزنیم که در خانه است، ولی خانواده رو که یک روح اون بدنه ساخته شده هست رو بهش توجهی نداریم. اونو باید کجا امنیت براش ایجاد بکنیم؟ چجوری باید امنیت ایجاد بکنیم؟ من عرض بکنم رازدار باشید به حریم خانوادتون، پایبند و وفادار باشید. چرا این حرف رو عرض میکنم؟ تو اون روایت شریف ببینید، من اینجا نگاه جنسیتی ندارم آقای حسینی، ولی میخوام اینو عرض کنم، مقام اصلی و مدیر واقعی و رئیس این دایره امنیت، چه تعبیری بخوام بگم، پادشاه و سلطان و حاکم امنیت خانواده زنها هستن. تو اون روایت حضرت فرمود به زنها گفت حافظ مردت باش، هم در ناموس، هم در عفت، هم در مال. ببینید وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که تازه ایام فاطمیه رو گذروندیم و بسیار شنیدیم و به زودی هم انشاءالله روز مادر رو خواهیم داشتن، میلاد موفور و سرور حضرت، در اون لحظه آخر تو اون وصیتی که به حضرت دارن میکنن میگن یا ام پسر عموش رو خطاب میکنن که علی جان من به تو خیانت نکردم، من به تو وفادار بودم، خلاف نظر تو عمل نکردم. یعنی چی؟ یعنی این حریم امن خانه تو رو برات امن نگه داشتم و با تو خیال راحت بودی. لذا حضرت فرمود نعم الاون علی طاعت الله، چون زنی عفیفه و امینه در خانه داشت که او برای حضرت می شود نعم الاون علی طاعت الله. حضرت در امیر المومنین میگه نعم الاون علی طاعت الله، من فاطمه است، او منو یاری میکند در اینکه عبادت خدا بکنم. بعد حضرت زهرا میگه من وفادار بهت بودم. ببین اولین شاخصه ای که حضرت میگه من رازدار خانه ای تو بودم، من حریم امن خانواده تو رو نگه داشتم. چرا؟ چون مرد تمام آسایشش، تمام آرامشش اینه که دو خانه زنی رو داشته باشد که حافظ این امنیته. مرزدار امنیت خانواده نه خانه، خانواده. خانه اون قفل است، اول بحثم گفتم خانواده زنا هستن که آیاتش هم خواهم خوند. این نگاه نگاه جنسیتی نیست، این جایگاه رفیع زن هاست، این شخصیتی است که دین به زن داده که آقا اگه قرار امنیت تو خانواده از لحاظ روانی و اخلاقی حفظ بشود، تو کلید دار اون امنیت هستی که قرار این اتفاق بیفته. خانم ها و آقایون، اگر میخواهید رازداری تو خانواده اتفاق بیفته، سه تا چیز رو هیچ وقت نگید. سه تا کار رو به هیچ آقا من چجوری عرض کنم، اینا تبصره نداره، اینا هیچ راه فراری نداره، اینا رو اگر گفتی تو حریم رازداری خانواده رو به هم زدی. خیلی ساده شه، یعنی تو اگر وارد اینها شدی یعنی داری چیکار میکنی؟ خرابش کردی. سه تا جمله معروف هم بعضی وقتا میگه آقا تو که غریبه نیستی، حالا اینو که حالا میدونن دیگه، حالا تو که عضو خانواده ما هستی. چی گفت عضو خانواده ما هستی؟ عضو خانواده تو و همسرتی، اونایی هم که باید بگی رو خواهم گفت تو برنامه، این اونایی که روانشناسی و دین به تو اجازه میده بگی رو خواهم گفت. این که آقا حالا تو که غریبه نیستی، حالا جونم برات بگه مثلا یه دردی هست، یه رنجی هست، حالا به کسی نمیتونم میگم، کسی نمیتونه ببینه، این جمله ها توجیهت نکنه بخوای حرفاتو بزنی. این سه تا ممنوعه است، ممنوع است مادام است، اصلا تا آخر عمرت ممنوع. یک، عیوب خانوادگی آی حسینی نباید بگی. آقا زنم آشپزیش خوب نیست، آقا مرد خور رو پف میکنه، آقا دهنش بو میده، آقا نمیدونم خیلی تنبله، خانومش تنبله، اون بگه آقا اینا عیوب خانوادگی، نه به پدرت بگی، نه به مادرت بگی، به هیچ کد، نه به خواهرت بگی، نه جلو باجناق بگی، نه به داداش خودش بگی، نه به مادر خودش بگی، اینا رو نباید بگی. عیوب خانوادگی، آقا این تو خواب با من راه میره، آقا نمیدونم این تو خواب مثلا یه سبک خاصی میخوابه، آقا این مثلا دستشویی رفتنش یه سبک خاصیه، غذا خوردنش یه سبک خاصیه، اینا عیوب خانوادته. ببینید اینو اگر جار زدی، اولین سیلی و اولین گل به خودی رو زدی.
و چقدر افسوس میخورم از که هی داره یادم میاد که چقدر آدم ها به راحتی و در قالب شوخی به قول شما خاطره گویی اینا رو تعریف میکنن
و خرابش
میکنن. بعد هیچی، خیلی شوخی
میگن. آقای حسینی عزیز بزرگوار، این دیدی بعضی موقع مثلا اینو میاد میگه، بعدش یه اتفاقی تو خانواده میفته میگه نمیدونم از کجا خوردم.
آره
بابا همونجا
برمیگرده خونه میگه که به همسرش چرا اینجوری شدی، چرا با من بدی،
چرا رابطه داره یه سمت سردی
میره، اصلا طرف اینقدر دل سرد میشه اصلا نمیگه، اصلا دیگه بیان نمیکنه،
انگیزه به گفتن نمیاره. میدونید آیه حسین، چون دیگه ببین امنیت عاطفی خانواده خدشه‌دار شد دیگه. ببین اولین نکته ای که از تو دیگه اون آدمو برقرار کنار، ببین اون زن اون مرد دیگه اصلا قابل اعتماد نیستی برام،
دیگه کنار خودش نمیبینه، در حالی که ما چقدر تأکید میکنیم خانم ها آقایان ازدواج که کردید شما دیگه یک تیمید.
دقیقاً،
یعنی هر چقدر هم یک تیم درون خودش معضل داشته باشه، مسئله و مشکل به وجود بیاد، حتی اینکه مثلا از نظر فکری تفاوت‌هایی داشته باشن، اما شما در مقایسه و در مقابله با تمام دنیا یک تیمید.
دقیقاً،
و این همتیمی بودن نباید خراب بشه.
من همیشه اینو عرض کردم، تو وقتی اومد اون طرف میاد میگه آقا این دهنش بومیده، این از اوتکلون کم استفاده میکنه، چه میدونم خوش تیپ نمیگه تو خونه، نمیدونم بازی شوری فلان میگه، بازی فلان پاره میگرده، باشه او داره اشتباه میکنه،
اصلا من به شما بگم چه سودی برای من داره؟
دقیقاً،
سوال اینه دیگه، آقا من کاری رو میکنم یا حرفی رو میزنم که برای من،
من میرم به اون میگم زیر شلوار تو اینجوری بپوش،
این تغییره، خب مگه مثلا چی الان چه اتفاقی میفته؟
و این علاوه بر این که تیم خودی رو داری خراب میکنی، گفتم گفتن این رازها دزدا رو داره گوشاشونو تیز میکنه، دزدای عاطفه رو داره گوشاشونو تیز میکنه. ببین فهمید کجای تیم ضعیفه. آقا فوتبالیستا دیدی آنالیز که دارن میکنن، ای بای خودشونو که نمیدونن داری. آقا من اینجام تیمم ضعیفه، این دفاعم با یارو بازیکنش مصدوم میشه، تا آخرین لحظه نمیاد بگه که آقا براش برنامه نریزن. تو خودت داری مصدومای تیمو، بدبختیای تیمو دار جار میزنی. آقا همه آدمها با چش پاک به زندگی تو نگاه نمیکنن، اینا دنبال ضربه زدنن.
بعد خیلی استاد ناخودآگاه این اتفاق میفته. من بارها داشتم همچین مراجعانی رو، میگه که به قول شما از مثال شما هم استفاده میکنم، میگه آقا همسر من مثلا خیلی به خودش نمیرسه تو لباسی، بعد میره وارد یک حالت فاز خیانت میشه، وقتی پیگیری میکنی خب چرا، یعنی چه چیزی شما رو جذب کرد؟ خیلی آدم خوشپوشی بود، خیلی خوش عطر بود، همیشه خوش بود، بعد شاید اون مرده هم حتی تو اون اول شاید هیچ اصلا روحش هم خبر نداشته باشه، ولی باعث شده که این زن جذب میشه. پس این نشون میده دو تا حالت ما داریم، یک این راز افشا کردنه خراب میکنه، دو آقا یا خانم اگر این رو به خود شما گفت و از شما درخواست کرد برای اینکه این رو حلش بکنید، حواستون باشه اگه حل نکنید کس دیگه حلش میکنه.
یه کانون اصلاح تربیت رفته بودم با یه سری از این جوانا صحبت میکردم مثلا برای مشاوره، به این آقایی که اونجا مسئول بود یه جمله عرض کردم، آقای حسین گفتم به این مثلا حالا بعضی از جرمه های حسینی سرت رو درد می آورد، خب مثلا اتفاقی که جوان مثلا انجام داده داره منتظر داره 10 سالگی یا حکمش بیاد و زیر تیغه و میخواد مشکلش حل بشه، من بعضی موقع میگفتم به همون بچه‌هایی که اونجا بودن حکمای سبک‌تر داشتن، میگفتم ببینید مثلا اسمی بردم فلانی که ما رفته بودیم دیدمشون رفیق شده بودیم، بعد مثلا حالا اون بنده خدایی که اسمش رو میگفتم، یه شبه که نشد این جانی که تو داری الان میبینی یه پروسه طی میشه تو حوزه رفتار، هم تو حوزه مثبت هم تو حوزه منفی، ما گام‌های رفتارسازی داریم دیگه، ناخودآگاه داریم ما طی می‌کنیم، حالا امروز توی آدلر میاد توی بحث رفتارسازی بحث می‌کنه، خب الان تو اتفاق میفته دیگه، آقا این یک گام به گام میاد جلو، یک رفتاری نهادی نمیشه میشه جانی، نهادی نمیشه میشه آدم خاضع، میشه آدم متواضع، میشه آدم مثلا خوش برخورد و و غیره. بابا خانم آقا تو یه شب خائن نمیشی که، تو یه شبه خیانتکار به عاطفه خانوادگیت نمیشی که، یواش یواش سر قضیه رو شل میکنی، اول یه درد دل میکنی، دوبار انتقاد از شوهرت تو جمع میکنی، سه بار گفتگو میکنی سر اون موضوع، یواش یواش باور میکنی که آره این مرد خوش تیپی نیست، این مرد به خودش نمیرسه به قول شما، بعد این وسط یهو یه نفر میاد جایگزین میشه خوشبوه یا خانومت شما کمتر شوخی میکنه، کمتر خوش بیانه، بعد تو همون فامیلی که جمعای خانوادگی هم که رعایت نمیکنید یه آدم خوش بیانی هست، ناخودآگاه میداری اونس پیدا میکنی دیگه، بعد یعنی نابود شد همه چیز، همه چیز رسید به اون خیانته. آقا ای به خانواده تو داد نزن،
آفرین،
جار نزن،
اصلی ترین و اولین نکته
ای اون، ببین گفت به قول شما اون عیبه بیرون اومدنش هیچ جراحی نمیشه، اگر قرار اتفاقی بیفته تو اون حریم است، اما موقعی که جارش زدی دیگه امید به جراحی هم نداری. چرا؟ چون عادی سازیش کردی. آقا خب حالا که همه فهمیدن من اینجوری هم دیگه،
دیگه میل به اصلاح هم،
میل به اصلاح هم نیست. پس این اولین نکته. حالا
یه دفعه
شماست خب گوش میدیم، ما میگیم یادمون میره،
یاد میگیریم، شما خوب بیان میکنید، یاد میگیریم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید، فاصله کوتاهی میگیریم، با اتاق فرمان همراه شده و برمیگردیم.
همش سر کاری مثلا
کار نکنم، تو کار میکنی آخه؟
من یه سال یه دست لباس برای خودم نخریدم.
پس من بودم ماه پیش با سبزی و مونا پیرن خریدم.
اونا با پول خودم خریدم، مامانم داده بود.
آها، پس پول من و تو داره؟
اگه نداشت تنهایی با رفیقات نمیرفتی سفر.
اون که سفر کاری بود، تمام پولش هم شرکت داده بود.
آره تو راست میگی، برای همین بود یه موقع سخونم افتاده بود عقب دیگه.
خیلی خیلی ببخشید، فکر کردم پس پول تولد بچه ها از کجا آمد.
باشه قبول، اصلا خوش به حال بچه ها، تولد منو که اصلا یادت نبود.
باشه قبول، اصلا خوش به حال بچه ها، تولد منو که اصلا یادت نبود.
حالا من یه دفعه یادم بچه ها، هیت بزن تو سر
همش بشون، بساب، بپز، آخرش هم یه چیزی بده کارم.
دو هفته پیش کی بود پیتزا گرفت آورد خونه؟
خسته نباشی، فشار نیاد بهت، اونم پپرونی گرفتی که من اصلا دوست ندارم.
خسته نباشی، فشار نیاد بهت، اونم پپرونی گرفتی که من دوست ندارم. آخ آخ آخ، پپرونی چقدر گشنم شده نیلوفر.
منم خیلی گشنمه، چیکار کنیم؟
نمیدونم.
گوشتو بیا. اولاً دو هفته پیش نبود و یه ماه پیش بود. دوباره کاش دو تا سیب زمینی هم گرفته بودی لاغر.
بیا این حواظ دست درد نکنه تو. من هر کاری میکنم تو ایرادی از من میگیری.
این دفعه مرغ و قارچ میگیرم با سیب زمینی اضافه، خوبه؟
شما نمیخواد ولخرجی کنی، همین که زود بیای خونه کافیه.
آره حالا یه امشب برای شام خوشمزه درست کنه، ولی گول بده فردا شام ما رو ببری بیرون.
بازم خرج گذاشتی رو دستمون؟ حالا باشه، شام چی هست؟
بابا میگه ببخشید اگه چیزی گفتم ناراحت شدی، حالا دست درد نکنه، شام چیه؟
همون که خیلی دوست داری، زرشکل با ما.
ماما میگه زرشکل با ما، ولی یه شرط داره.
چه شرطی؟
این که شبا زودتر بیای خونه واسه بچه ها پاستیل بخری.
مامانت احیانا پفک نمیخواه.
برنامه خانواده دوست داشتنی رو تماشا میکنید در شبکه جهانی حضرت ولیعصر و در محضر استاد گرانقدر نوروزی گوهر هستیم و بریم بدون فوت وقت بیشتر ادامه مطلب جذاب رو بشنویم از زبان ایشون. خب بریم سراغ اون دو تا نکته دیگه.
بله،
که فرمودید.
بفرمایید. داشتم در مورد عیوب خانواده حرف می‌زدم. گفتم دیدی خانواده ها میگن آشپزی به سمت طرف بعد این زرشکل و مرغ رو که دیدین. گفتم که آره بالاخره ببین یکی از نکاتی که خیلی موقع هست دعوای عیوب هست همین بحث آشپزی است. ببینید خب بابا یه نکته‌ای که الان وجود داره، حالا من اینو به مادرام میگم چون بحثمون بحث تربیت فرزند بود، شما وظیفه دارید به بچه‌ها یاد بدید، یعنی ببینید هنرها و مهارت تو بحث تربیت مهارت محور عرض کردیم، خب شما باید بچه رو وقتی رشدش میدی بهش سری نکات رو یاد بدی، این خیلی مهمه. اما از اون طرف هم داریم همیشه توصیه میکنیم قرار نیست آدم‌ها مقایسه کنیم. طرف میره مهمونی برمیگرده، آره خب چه غذای خوشمزه‌ای خوردیم، حالا ما که آرزو به دل موندیم یه زرش پلوی مرغ. بابا چی داری میگی الان؟ دقیقاً چی رو داری میزنی؟ خودتو میزنی، اونو میزنی، اونو یعنی اونی هم که داشت داری تشکر میکنی آی حسینی، طرف میبینی اونم مثلا خجالت کشید یا یه جوری خانومشو کوبید، یا مثلا طرف میاد شوهره بلند میشه یک پیچی یا پیشگوشی چراغی رو سریع درست میکنه، ماشاءالله مهندسن مثلا علی آقا فلان، و همسر ما که بنده خدا یه پیچ شیر مونده یه واشر یک سال میخواد عوض کنه همینجوری خونمون سیل برداشت. بابا چیکار کردی الان؟ چه خودزنی بود، چه تحقیری بود. ببینید این اون عیوبا رابطه صمیمی شما رو داره کاملا خراب میکنه. اولین نکته بحث اینه که آقا عیوب خانواده رو جار نزن. نکته دومی که هست آیه حسینی بحث اینه که مسائل خصوصی خودتون رو بیرون. آقا امروز داریم میریم کافی شاپ، ببین حالا این که الان دارم میگم یکمی خنده داره، چون تو این پلتفرمایی که الان باب شده که مثلا چند وقت پیش شب یلدا و دای حسینی به قول یکی از دوستان میگفت که زخمی شدیم ما دیگه، یعنی 1 کیلو انار دون کردی با گلپر گذاشت، یعنی میگفت سیر و سکانس به سکانس داره میاد جلو ده. رفتم انار خریدم دارم دون میکنم، بابا اینا چه جذابیتی برای بقیه داره. سوای این که روایت به ما میگه آقا سفرت رو، رفت و آمدت رو، داراییت رو، اینها رو پنهان کن، نیازی به جار زدن نیست. خوش باشید عزیزان من، با خوشی شما همه شادیم، مردم شاد باشن همه شادیم، ولی این جار زدن فرهنگ دینی نیست، فرهنگ انسانی هم نیست. این که شما میایی همه اینا رو جار نزن، این که امروز داریم اینجا میریم، امروز این کار رو کردیم، امروز این لباس رو خریدیم، امروز این مهمونی رو رفتیم، اینا از مواردی است که عمیقا باید توش رازدار باشید. این که شما امروز شما رفتیم خزر زیبا، چابهار قشنگ، بابا که چی مثلا پدر خودت باید که دوستان میگفت در میری که یه قلب رو لب دریا درست کنی 45 دقیقه هم خودت هم زنت رو خسته میکنی که اون قلبه رو بکشی بذاری تو اینستاگرام، بابا 45 دقیقه کنار هم دیگه حرف بزنید کیف کنید لب دریا دقیقا. چه بلایی داری سر خودت میاری برای دیده شدنه، برای ببینید این کجاش بده، این رازدار نبودنه، این تلاش برای دیده شدنه، فراموشی رابطه بینتونه، یعنی اون رابطه‌ای که براش کنار هم قرار گرفتید تبدیل میشه به یک شو. اینکه آقا تو میخوای دیده بشی، فقط میخوای خیلی خودت رو نشون بدی، لذا این نکته ایست که آقا توش باید به شدت رازدار باشی، گفتگو نکنی، از خوشیهاتو جار نزنی، حرفایی که میخوای بزنی خدا رو شکر الحمدلله هم دونه دونه، آره دیشب رفتیم این لباسو خرید، اینا خطرناک، این رفت و آمد گفتنها اینا بسیار بسیار نگران کننده است. حالا من نمیخوام وارد روایت هاش بشم و فقط میخوام به همین حد نکته رو عرض بکنم، آدمها رو شریک خصوصی ترین خاطرات زندگیتون نکنید. این نکته دوم. یه نکته سومی که آقای حسینی امروز میخوام به عنوان آسیب و آفت مطرحش بکنم که توش باید رازدار باشیم و داره خطرناک میشه، یعنی من دارم نگران میشم در رابطهش، آقای حسینی چرا افراد رو میبینیم مسائل زناشوییشون رو جار میزنن؟ ببینید طرف عذر میخوام حالا چون عادت ماهیانه همسرش رو نمیدونم نزدیکی هاشون رو، نزدیکی نکردن هاشون رو ده. تو این قضیه که با نهی شدید حالا تو حوزه روایت داریم، هم تو حوزه روانشناسی بهش داریم که آقا اونا چیزایی نیست که شما میایید میگید، آقا نشستید تو جمع خانوما دارن صحبت میکنند دارن. چی دارید میگید؟ اینا خیلی خطرناکه. حالا من یه سری هاشو دیگه اینایی که عرض میکنم، یه بار من تو این برنامه عرض کردم که نکات و مثالهایی که من عرض میکنم مثالهایی است که از دل پرونده ها و مراجعات دارم عرض میکنم. الان دیگه اجازه نمیتونم به خودم بدم بگم مثلا طرف چه موضوعاتی رو مطرح کرده توی جمع های مختلف و چه بلاهایی سرش اومده. خواهر من، برادر من، آقای محترم، خانم محترم، زوج گرامی، زوجین گرامی، این که چه اتفاقات جنسی در زندگی شما میفتد یا نمیفتد یا چه رفتارهایی وجود دارد یا ندارد، اینها آتش زدن است به اون مزرعه حاصل خیز زندگیتون. این که آدمها رو تو اون خاطرات بخوای شریک کنی و این حرفها رو ببینید، چون نسبی هم هست برخی از این شخصیتها، طرف میاد میگه آقا مثلا فلانی سرد شده، بعد میگردیم ببینیم طبعش اینجوری نیست، شخصیتش اینجوری نیست، بعد میگم تو واگویه داری این خاطرات رو، میگه آقا آگو داری شوخی میکنیم تو جمع خودمونی، میگه خب همینه. اینکه خانم دیگه میل به رابطه جنسی ندارد، این حرف زدن های توئه، گفتگوهای مزخرف و بیخودی است که تو جمع های مختلف انجام میدی و حال آدم ها رو خراب میکنی. این بیش از این من دیگه وارد بحثش نمیخوام بشم. سه تا یک مثلث قرمز اینجا وجود دارد که به هیچ دلیلی شما نمیتوانی وارد بحثش بشی و جز رازهای مگوی خانوادته، عیوب خانوادته، رفتارهای خصوصیته، مسائل زناشوییته. این ستا توی هیچ پروتکلی مجوز براش صادر نشده که تو بخوای در موردش صحبت بکنی و این باعث میشه فضای خانواده رو ناامن کنی، اون خانواده دیگه خانواده امنی نباشه و زندگی تو رو تحت تاثیر قرار بده و رابطه تو رو خراب بکنه. خب آقا چی بگیم؟ بس چی میشه راز نباشه و من بخوام بگم گیر کنم؟ بله، اولا طرف مقابل، یه حرفی شما زدید نکته این مهمی بود گفتید، این که آقا به کی داری میگی و برای چی داری میگی. آقا رفتی الان میخوای درد دل کنی، خب یه بار هست درد دل میخوای بکنی سبک شی، خب یه بار یه خواهری هست یه مادری هست، یه بار داری میری نگاه کارشناسی، خب متخصصی پیدا کردی، شغلش معروفه، این کار است، همه هم میدونن، امینه نسبت به فضای فکری تو یک آدمی است که امین، چشم و دل پاکه و میخواهد این گوش آشکار نداره. میری میگی آقا ما نگاه تخصصی میگی و مشکل رو حل بکنی.
بله.
آقا تو همین مسئله جنسیه، آقا شما میری این همه متخصص تو همین امور داریم و نمیخوام بگم خانواده درگیر نیستن، خیلی هم درگیرن و خیلی هم باعث طلاق میشه، خیلی هم باعث طلاق عاطفی میشه، بله باید هم حل بشه، ولی کجا بره حل شه؟ تو جمع خانوادگی دوستان بگی این حرفا رو، دور هم جمع میشید سبزی پاک بکنید، گوشی چک بکنید، خاطرات برای هم تعریف بکنید، بریز که چی بشه، چه مشکلی ازت حل میشه؟ این نکتهش هست که آقا شما برام میشین میری میشی متخصص، این کار است، توضیح میده، درمان میکنه و حل میشه، ایشون نمیدونه. اما یه سری مغزلات آقای حسینی، من بهش میگم بحران خانواده. بحران خانواده دقیقاً از اون مواردی است که پروتکل ها میگن آقا راز نیست، همسر داره ورشکست میشه، همسر داره گرفتار یه اعتیاد میشه، همسر داره گرفتار یک ارتباط و یک رابطه مسموم میشه، اینا کمک میخواد، تو نمیتونی حلش بکنی تنهایی، یا زن یا مرد فرقی نمیکنه، گرفتار داره میشه به یک عادتی. آقا مثلا این عادت اصلا چیه؟ ممکنه مواد مخدر باشه، ممکنه اصلا گرفتاری بازی شده، بازی رو دیگه افتاده توش، تو شرط بندیشه، داره کارهای فلان میکنه. من اینجا جاهایی است که تو باید کمک بگیری، اینا چون داره کیان خانوادت رو به خطر میندازه، اینا شروع میشه، اینا مواردی است که تو میری سمت خانواده. اونم ببینید اینجا خیلی مهمه، گوتری و بی برنامه نمیری سمت اعضای خانواده، نظاممند میری. من یه نمره به شما که دوستان عزیز که یک عزیزان آمده بود میگفتش که گرفتاری مشکلی شده بود، گفتم خب چرا تلاش نمی‌کنی حلش کنی؟ گفت خانم رفت باجان ها، گفتم خب بله خانم اشتباه کرد، اشتباه استراتژیک کرد. خب چرا رفتی باجان هاش گفتی؟ خب بابا هر کسی یه حساسیتایی داره، مثلا عرض می‌کنم چرا رفتی بابای خودت گفتی؟ بحرانی بود، چرا بابای خودت گفتی؟ دختر گلم برو به پدر خودش بگو. خب این در مقابل خانواده شما، در مقابل خواهر تو، در مقابل با جناقش شخصیتی داره، یه برونداد رفتاری داره، خب تو عد میری اینو به اونو میگی، خب این مقابلش میشه دیگه، میسته مقاومت میکنه.
مقایسه بکنیم با خانم هایی که، چون از نگاه خانم ها بیشتر اتفاق میفته. بله. خانم هایی که دقیقا خیلی از اینجور مواقع شاید حتی آقا حواسش نبوده، اما خانم با آقا میگه یه جوری خانواده من نیازی نیست بگی،
دقیقا
دوست ندارم برادرم، خواهرم، پدرم، مادرم راجع به تو فکر دیگه ای بکنه. چرا من میپذیرم.
اول بس آفرین، ببینید چرا اول بس عرض کردم کلید امنیت روانی خانواده تو حوزه رازداری رو خدا روایت و روانشناسی داده به خانوم ها.
دقیقا.
چرا تو اون روایت میگه ای خانوم تو حافظ اسرار و امنیت باش؟ دوتا آیه قرآن من برای شما بخونم، چه تعبیر خوبی بود این فرمایش شما. یکی آیه 3 سوره تحریمه، یکی آیه 34 سوره نساء. توی این سوره، توی این آیه شریفه میگه قانتاتون حافظات. ببین میگه خانوم ها رو که داره معرفی میکنه برای زندگی، میگه زنی که راز داره، زنی که مرزبانه، زنی که حافظ امنیت روانی خانواده است. یعنی شما خیلی موقع ها توی این موضوع ها که نگاه میکنید، این خانوم ها حواسشون جمع‌تره، آبروی خانواده نره.
دقیقا.
یعنی دقت بیشتری دارن. آقا باشه الان نیست، مهمونم داره میاد، باشه حالا آروم باشید، مدیریت میکنن. یعنی ببین اون کسی که قدرت و توانایی داره، دارد که یک مدیریت ایجاد بکنه، یه مرزبانی ایجاد بکنه برای آبروی خانواده و اون ستاریت رو به قول ماها حفظ بکنه، خانومه. یعنی ببین بیهوده نیست خدا و روایت بر اساس فطرت آدم هایی که امروز روانشناسی اونو ثابتش کرده که آقا این زن میتواند به خاطر سیستم رفتاری و روانیش حافظ این امنیت باشد، او این توانایی رو داره که حتی مرد رو هم جهت بدهد که آقا حتی خودت هم اگر میخواهی نباید منگذاره که آقا آبرو خودتو نباید ببری، شخصیت خودتو نباید خراب بکنی. ببینید وقتی ما میگیم آقا موضوعی تبدیل به بحران شد، تو مجاز هستی وارد بشوی، بدهی اتفاق افتاده، قرضیه داره خانواده رو نابود میکنه، خب باشه ایرادی نداره، بیا وارد بحث شو، ولی اون هم با یک نگاه استراتژیک، یعنی نظاممند ساماندهیش کن. آقا اول گروه اول کیان؟ طبقه اولی که باید حرف بهشون زده بشه چیه؟ تا کجا باید گفته بشه؟ چه موضوعاتی باید مطرح بشه؟ آقا یه سوال، اگر همسرم گفت این راز نباید بری بگی، من مجاز هستم از لحاظ شرعی؟ بله مجاز هستی. دیگه اینجا اجازه اون مطرح نیست که اون داره معتاد میشه، اون داره بدهیش کمرشو میشکنه، اون داره رابطه سمی خانواده‌اش رو نابود میکنه، اجازه اون مهم نیست. آقا این رازه؟ نه راز نیست دیگه. اینجا دقیقاً از اون مواردی است که تو باید سیاست داشته باشی، با یه ترتیب درست، با یه مهندسی صحیح وارد بشی و این ارتباط اشتباه رو، این موضوع مشکل زا رو حل بکنی و رابطه خانوادگی خودت رو درست بکنی. اینجا از اون مواردی نیست که تو بخوای سکوت کنی، اینجا از اون مواردی نیست که تو بخوای مثلا لاپوشونی بکنی، به کسی نگی. برعکس، تو اگر اینجا رازدار بودی، جامعه برمیگرده تو رو سرزنش میکنه که آقا اینجا جای رازداری نبود، که تو خودت رو مستحق سرزنش آدم‌ها کردی چون وارد یک فضایی شدی که اون فضای آلوده‌ایه. آقا داره خراب میکنه زندگی خودت، همسرت رو ازت میگیره یا بالاخره فرقی نمیکنه، همراه زندگیت رو ازت میگیره. پس ببینید آقای حسینی، تو این دقایق پایانی برنامه من میخوام مبحثم رو یه جمعی بکنم و دو تا نکته خیلی اساسی عرض بکنم. اگر قرار باشه ما خانواده‌ای داشته باشیم که اون خانواده امنه، باید نگران سلامت اخلاقیش باشیم. ببینید، من رو روایت اول بحثم که عرض کردم، امیرالمومنین فرمود که اگر من حال اعتقاد به هیچ خدایی هم نداشته باشم، اما این سجایای اخلاقی اولویتم خواهد بود، من اخلاق محور و اخلاق مدار در زندگی خواهم بود. چرا دارم این نکته رو عرض میکنم؟ میخوام اینو عرض بکنم که اگر قرار هست کانون خانواده، من اصلا نگاهی به این ندارم که آقا شما مذهبی هستی، شما مذهبی نیستی، شما مقیدی، نه من کاری به اون ندارم. میخوام از یک پروتکل انسانی با تو باید صحبت بکنم که آقا سلامت خانواده، سلامت و امنیت خانواده در گرون سلامت اخلاقی است و یکی از شاخصه های مهم سلامت اخلاقی که تو هر دین و تو هر مکتب و تو هر فرهنگی و گفتمانی هم بخوای شما وارد بشوید، تو حوزه سلامت اخلاقی بس اون تعهد و رازداری است. یعنی آدم ها متعهد به همدیگه هستن، وفادار به همدیگه هستن و رازدار نسبت به حریم خانواده هم هستن. یعنی این یک نگاهی است که انسانی است به موضوع، که تو اگر میخواهی لذت، آرامش و آسایش رو در کنار همسرت تو اون حریم انجام بدی و بهره‌مند ازش بشی، باید رازدار به اون قوانین خانوادت باشی. خب این نکته خیلی مهم تو خلاصه بحثم که میخوام عرض بکنم، دو تا نکته میخوام عرض بکنم. آقای حسینی، یکی از نقاط ضعف ما تو بحث مسئله رازداری اینه که ما احساساتمون غالباً غلبه میکنه و ما رو تبدیل به انسانهایی میکنه که پا میگذاریم رو قواعد انسانی خانوادم و اونها رو از بین میبریم. مثلا الان دعوامون شده، منم خیلی عصبانی شدم، حالا اتفاقی افتاده، خب اونجا تو اون اوج عصبانیته، حالا یا شروع میکنم به گفتن حرفا یا بالاخره بلند میشم میرم پیش یکی دیگه میخوام حرفای دلم رو بزنم، در دل بکنم، چون عصبانیم، چون عصبانیت این خشمه داره من، اون احساس منفیه داره من رو مجاب میکنه که این آدم بعدیه، این اشتباه کرده، بلند شو برو.
و این کنترل هیجانی اگه نباشه
نابوده، اون
پیامدهای بعدی داره.
ما قربانیان هیجان منفی در خانواده هستیم. یعنی اگر بخوایم بگیم آقا مثلا تو قرن 2023، مثلا تو سال 2023 چه اتفاقی افتاد، مثلا چه چیزی پیش اومد، میخوام بگم آقا ما بیشترین قربانی رو توی این سال، توی این قرن، حالا اگه بخوایم عقب‌تر بریم، قربانیانی هستن که تو حوزه هیجانشون قربانی شدن، نتونستن کنترل بکنن. یعنی طرف میاد میگیم که آقا چرا خیانت کردی، چرا آبروشو بردی، عصبانی شدم، یه مدتی با من بی‌تفاوت بود، من رفتم مثلا یه اتفاق افتاد. آقای حسینی، زندگی یه پروسه است، یه دوره است، اتفاق میفته. ببینید، من شاید مثل مثال ملموسی شاید برای همه افراد نباشه، اما تقریبا همه ما دیدیم اینو. آقا هر آدمی تو دوره زندگیش دچار یک سوگ میشه، خب این سوگ مدیریت میخواد دیگه، عزیزی رو از دست میده، ورشکست میشه، یا هر اتفاقی براش میفته. ببینید، کسی میاد این آدم سوگمند و سوگوار رو پرت کنه تو بیابون؟ نمیگه که آقا پاشو برو، حذفت میکنم، شیفت دیلیت. نه آقا، کسی اینو شیفت دیلیت نمیکنه. چرا؟ چون این دوره‌ای از ادوار زندگی این آدمه که سوگوار شده و باید مدیریتش کنیم. باید این مدیریت سوگ باش ایجاد بکنیم، گفتگو باش بکنیم، فضای زندگیشو عوض بکنیم. آقایون و خانم ها، زندگی‌های ما زندگی‌های همیشه استیبل و نرمال و بدون دستاندازی نیست. ما دوچار چالش‌های عاطفی میشیم. نکته اصلی من اینه. اون جایی که یقه ما رو میگیرن و ما سقوط میکنیم، چالش های عاطفی خانواده است.
بله.
که ما رو دوچار یک فضای حالا من میخوام بگم خیانت، میخوام بگم عدم وفاداری، عدم تعهد، حالا هر چیزی که میخواید بکنید. ما چقدر وقت داریم؟
ما یه 5 دقیقه.
خیلی خوب، خیلی خوب. دو تا نکته ها بتونم بگم.
بله بله.
پس اولین چالش و مهمترین چالش ما چالش عاطفی. خانم ها و آقایان، در زندگی چالش های عاطفی فراوان اتفاق. شما قهر میکنید، شما دعوا میکنید، شما یه مدتی شوهرت اصلا آدم سردی میشه، همسر زنت یه آدم سردی میشه، بیماری میگیره، بالا پایین میشه، چی این وسط بیشترین ضربه رو میخوره؟ عاطفه است. چالش احساس باش محبت شماست و بیشترین خطر آقای حسینی اونجاست. یعنی شما اگر میخواهید امانتدار و رازدار خانواده باشید، باید امانتدار و رازدار اون عاطفه و محبت خانواده باشید تو اون گنجینه و گاف صندوق زندگیتون. چرا؟ چون وقتی که این به چالش برمیخوره، شما ممکنه آقا خانمش 2 ماه مریضه، همسرش شوهرش 2 ماه مریضه، 3 ماه مریضه، فرصت محبت، فرصت عاطفه، حالا بعضی وقتا میگن که 2 ماه، میگن ممکنه بشه 2 سال.
بله،
ممکنه زمان بشه، چون زندگی دیگه آقا سوگه، یک فاصله است، یک اتفاق میفته دیگه، یک چالش اتفاق میفته زندگی دیگه. اونجاست که تو باید بفهمی چقدر به حریم خانواده اعتقاد داری و پایبندی و مواظبش هستی. پس این یه نکته. خانم ها و آقایون، تو حوزه مسائل عاطفی خواهش میکنم هیجاناتونو کنترل بکنید. قرار نیست برای جبران اون خسران عاطفی، اون خسارت عاطفی شما دست به کارهایی بزنید که من بهش میگم خودکشی. خیلی موقع مثل این نهنگ ها که میان خودکشی میکنن، خیلی برای اونا، برای نجاتشون ها، اینا میخوان برای فکر میکنن دارن نجات پیدا میکنن، هوایی که بهشون تو دریا داده میشود یه جوری است که احساس خفگی میکنن، میخوان از اون فضا، از اون اتمسفر خارج بشن، میان یهو تو ساحل میبینن خودکشی کردن، میشه خودکشی دست جمعی نهنگ ها. دقیقاً مثل اونها عمل نکنید تو زندگی. شما میخواهید اتمسفر بیاتفگی خانواده رو جبران بکنید تو ذهنتون، از اون اتمسفر ناگاه خارج بشید، به جایی میرسید که هیچ هوای پاکی برای استنشاق وجود ندارد و خودکشی میکنید و نابود میکنید زندگی خودتون رو. این گزاره اول من. گزاره دوم من تو مسئله رابطه هایی که باعث میشود انسان ها به رازداری خیانت بکنن، آی حسینی، زمانی است که ما دچار چالش های مالی می شویم. ببینید، اقتصاد امروز روزگار خوبی ندارد، همه درگیرن. یعنی شما مثلا امروز پریروزا می رفتی بشه آجیل فروش، به عنوان یک وزیر اقتصاد می تونست به تو یک آمار خوب بده چه قرآن، چه خبره، مردم چه مقدار آجیل خریدن، چه جوری خریدن، چی خریدن، خرید تخمه بیشتر بود، خرید پسته بیشتر بود، چی بود، قشنگ بهت میگه وضع مردم چه جوره. خب چجوری میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ مثال شب یلداییشو بزنم. تو میخوای با همسرت و خانواده همسرت دور هم کیف کنید یا خوش بگذرونید، خب بله، آجیل نتونستید بخرید، نمیدونم میوه نتونستید بخرید، هزار جور اتفاق مالی اتفاق افتاد، همسر کلا دستش تنگه، مدیریت اقتصادی خانواده چجوره، اینجور موقع ها باید ببینی تو به اون حریم عاطفی یک که گفتم پایبندی یا پایبند نیستی. چرا؟ چون انقدر اوضاع اقتصادی خراب شده، ناخودآگاه شخصیت تو رو تو ارتباط گیری تحت تاثیر قرار داده. چون 2 سال یه دست لباس خریدی، 2 سال یه دونه کفش خریدی، 2 سال یه دونه پرده خونه رو عوض کردی، یه امکانات خونه رو کم خریدی. تو حوزه مدیریت اقتصادی باید حواسمون باشه. یعنی تو بحران‌های اقتصادی جایی است که تو رو هل میده به سمت خیانت، به سمت وفادار نبودن، به سمت رازدار نبودن، به سمت غر زدن، به سمت نگران کردن فضای خانواده. پس حواسمون باشه. دو چالش اساسی پیش روی ما تو بحران مختلف زندگی، تو ادوار مختلف زندگی، برهه‌های مختلف زندگی، یک چالش عاطفی است، 2 چالش اقتصادی. این دوتا رو اگه حواسمون بهش نباشد، به شدت اون رازداریه که شاخصه اصلی سلامت خانواده است در حوزه اخلاقی مورد خطر قرار میگیره و ما اوضاعمون اوضاع بدی میشه. چیزی که الان داریم میبینیم بعضی از دغدغه‌مندان نگرانش هستن، چون این دوگانه داره زندگی رو خطرناک میکنه. و امیدوارم که انشالله بینندگان عزیز ما، خانواده های گرامی ما، حواسشون باشه که زندگی یک کشتی است که شما ناخداشید و تو این فضایی که دارید تو دریا میرید، طوفان میشه، بالا میشه، پایین میشه، حواستون باید باشه.
دقیقا.
خوب ناخداگری بکنید برای این
دقیقا. خیلی عمالی، خیلی ممنون، متشکرم، دعا بفرمایید.
خدا را قسم میدم به عزت و آبروی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، به ما مزه یک زندگی اخلاقی رو بچشاند.
خیلی ممنون، متشکرم، استفاده کردیم، مستفیض شدیم، متشکرم، سپاسگزارم از همراهی شما. میدونم که استفاده کردید، شما هم لذت بردید. همونطور که عرض کردم، هر نقطه نظری که به ذهن مبارکتون رسید حتما با ما به اشتراک بگذارید در طریق راه‌های ارتباطی برنامه و شبکه، تا انشالله بتونیم پاسخگوی سوالات و نظرات شما عزیزان باشیم. در آخر عرض بکنیم که یا صاحب از زمان راه نجات خلق تفاوت کند زهم، مردم امیدوار به قیدند ما به تو، اللهم عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.